اساساً تشکیلات منافقین تشکیلاتیه که در ازای پول خدمات اطلاعاتی ایجاد میکنه. تنها قدرت برتر سازمان منافقین نسبت به سایر اپوزیسیون توانمندیشون در تولید اطلاعات و کار جاسوسیه. یعنی اونها همیشه حاضرند این خدمت تولید اطلاعات و جاسوسی رو برای هر کس انجام بدن. بنی‌صدر در خاطراتش میگه که اصلا من تعجب کردم در پاریس خبر ملاقات رجوی رو با طارق عزیز شنیدم. بهش گفتم واقعا تو ملاقات داشتی؟ گفت آره. یعنی یه چیز بعیدیه که کسی بیاد با دشمن یک کشور قرارداد ببنده و بگه ما میایم تو خاک سرزمین خودت سربازت میشیم. حتی تو مذاکرات پنهانی که اسنادش همه بعد از سقوط صدام در اومده، رجوی ملاقاتاش با رئیس اطلاعات استخبارات عراق رو ببینید، اونجا چگونه به عراقی ها میگه ما ایادی شما هستیم، ما سرباز شما هستیم. تو هم عجم و عرب بگردید، صدیق و یاوری به غیر از منافقین پیدا نخواهید کرد، به غیر از بالا به اصطلاح خودش مجاهدین خلق. این قدرت اطلاعاتی نگرانی در اروپایی ها ایجاد کرده که تو منازعات اخیر هم ممکن است اطلاعاتی از این کشورها در اختیار یه طرف قصه درگیری اروپا شکل بگیره. قبل از انقلاب اسلامی منافقین 5-6 تا آمریکایی در ایران کشتن. این آمریکایی‌ها تو سفارت آمریکا دیپلمات نبودن. این آمریکایی‌ها تمام افسران و سرهنگان بخش استراق سم و بخش فنی مرکز شنود آمریکایی‌ها در کپکان بهشهر بودن. این مرکز وظیفه‌ش این بوده، آمریکایی‌ها اومده بودن مستقر کرده بودن با استعداد چند صد نفر و کار شنود رو شوروی سابق رو انجام میدادن. منافقین عملیاتایی که قبل از انقلاب انجام دادن دقیقاً کارشناسان این مرکز رو در تهران عملیات کردن و کشتن و اسناد و کیف حاوی همراه اینا رو گرفتن و بعد منتقل کردن به فرانسه و از اونجا به نفر سفارت شوروی دادن و منتقل شد. درست چند روز بعد از انقلاب، 2 ماه و خورده‌ای بعد از انقلاب اسلامی، در اردیبهشت سال 1058 فردی به نام محمد رضا سعادتی دستگیر میشه. محمد رضا سعادتی یکی از اعضای اصلی و کادرهای بالای سازمان است. در کجا دستگیر میشه؟ در یه شرکت پوششی که در هنگام ملاقات با دبیر اول سفارت شوروی سابق به نام ولادیمیر، که این ولادیمیر افسر اطلاعاتی شوروی در سفارت بوده، چه چیزی رو داشته دریافت میکرده؟ کل پرونده سلشکر مقربی، جاسوس شوروی در ارتش شاهنشاهی، که چگونه دستگیر شده، بازجوییاش چگونه بوده و شوروی این سفارش رو به منافقین میده که این پرونده رو به وسیله نفوذیاشون از دادگاه انقلاب، از مراکز نگهداری اسناد رکن 2 ارتش خارج بکنن. یعنی سفارش پذیری و کار برای سرویس های اطلاعاتی صرف نظر از ماهیت، عنوان، یک خصلت سازمانی است. امروز بیشتر اطلاعات تولیدی منافقین که به وسیله هکم به وجود میاد، به وسیله کار سایبری به دست میاره، به وسیله بعضی از عناصر خودفروخته انجام میشه و کار بسیار ساده ای هم هست، تولیداتش و بهره برداراش و مشتریاش سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و بقیه هستن. البته یکی از رندی های منافقین این هستش که این اطلاعات رو میگیرن، دستکاری میکنن، مطابق ذائقه خودشون هم منتشر میکنن. اطلاعاتی که منافقین دارن شبها منتقل میکردن و از هک نهاد ریاست جمهوری خارج کرده بودن، بخش عمده این از این اطلاعات رو دستکاری کردن و منتشر کردن. نشون میده که تو بقیه اطلاعاتی هم که قبلا در اختیار دیگران دادن و اروپایی‌ها رو به توهم سرنگونی بردن جلو، نکنید خیلی در 1401 همه ضد انقلاب در قالب جنگ احزاب اومد میدان. همه 11 کشور اروپایی و مخالف جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی وحدت اطلاعاتی پیدا کردن. ناتوی اطلاعاتی شکل گرفت. تمام امکانات عده و عده اومد پای کار. اما تشکیل شد. اساساً منافقین استعداد کار جاسوسیشون برای دشمن مزیتی شده که این نگرانی رو در اروپایی ها ایجاد کرده که نکند استقرارشون در خاک ما هم تبعات امنیتی ایجاد میکنه. لذا نیاز به یک گوش پیچاندن داشتن، نیازی به این داشتن که بفهمونن به اینها که آقا باید حرف کت خدا رو گوش بدی. تو نمیتونی تو کشور ما باشی اما هزینه های امنیتی برای ما تحمیل کنی. آلبانی قربانی هزینه های حمایت و پشتیبانی از منافقین شد. تمام زیرساخت این کشور در یک اقدام سایبری چندین روز از بین رفت. ماها هم شاید نتونه اینو بازسازی کنه و برگردونه. همین ممکنه برای بقیه کشورها تو قالب دیگه‌ای هم اتفاق بیفته.